أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. همونطوری که اصل رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهانی و عالمی است که فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، دعوت به پذیرش رسالت رسول اکرم هم جهانی خواهد بود. یعنی همونطوری که رسول اکرم برای همه مبعوث شد، همگان با حفظ وحدت موظفن رسالت اون حضرت را بپذیرن. اگر بعضی بپذیرن و بعضی نپذیرن، جامعه اصلاح نخواهد شد. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، هیچ اختلافی با هم نداشته باشید. منشأ اختلاف هم مکتب هست. اگر همگان مکتب را پذیرفتید، دیگر اختلافی نخواهید داشت. پس از نظر سلم و سازش در پیشگاه رسول اکرم همگان وارد این قلعه سلم باشید تا با یکدیگر هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. گرچه در اونجا فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس و در اینجا خطاب به مؤمنین است، ولی منظور آن است که همگان موظفن با حفظ وحدت بپذیرند. یک مطلبی در بحث دیروز به عرض رسید که وحدتی که قرآن مطرح می کند سه قسمت است. یه وحدت در دایره ایمان و مردم مسلمان و متدین است. یک وحدت در دایره اهل کتاب است که موحدان عالم متحد باشند. یک وحدت مربوط به جوامع انسانی است که انسانها با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اما قسم اول همین آیه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یا اینکه فرمود انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم و ماننده. و اما اون قسم دوم که بعضی از اون آیات در سوره آل عمران بود که خونده شد یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، و بعضی هم در سوره انبیاء و سوره مؤمنون است. در سوره انبیاء آیه 92 فرمود این نهازهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فعبدون، و از این روشنتر آیه سوره مؤمنون است که می فرماید آیه 51 و بعد یا ایها الرسلو کلوا من الطیبات و عملوا صالحا اینی بما تعملون علیم و این هازهی امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فتقون، که خطاب به همه انبیاست که به انبیا میفرماید اینها امتهای شما هستن. همه انبیا یک حرف دارن و همه امم هم یک مکتب دارن، چون ان الدین عند الله الاسلام. لذا اگر امتی حرف یک پیامبری را رد کند، قرآن کریم می‌فرماید اون امت حرف همه انبیا را رد کرده است. قوم نوح حرف نوح را رد کردند، ولی خدا می‌فرماید کذبت قوم نوح المرسلین، یا اصحاب هجر حرف پیامبر خودشون را تکذیب کردند، ولی قرآن می‌فرماید کذب اصحاب الهجر المرسلین. این که جمع با الف لام می‌آورد، می‌فرماید مردم نوح یا مردم هجر همه مرسلین را تکذیب کردند، چون حرف همه مرسلین یکی است. اگر کسی حرف یک پیامبر را رد کند، حرف همه انبیا را رد کرده است، وگرنه اصحاب هجر بیش از یک پیامبر نداشتند و قوم نوح هم بیش از یک پیامبر نداشتند. پس از اون طرف اگر کسی یک پیامبر را رد کرد، مثل آن است که همه انبیا را رد کرده باشد، چون یک پیامبر غیر از اسلام چیزی دیگر نیاورده و نمی آورد. و فرقی که بین شرایع هست در فروع و جزئیات دین است، نه در خطوط و اصول کلی دین. لذا از اون طرف امتهای انبیا در حکم امت واحدن، چه این که همه انبیا هم در حکم نبی واحد. لذا در سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. بعد فرمود احزاب شدند و صاحبان مکاتب گوناگون شدند و هر کسی به مکتب خود خوشحال است و مانند، که البته این گونه از تفاوت‌های مکتبی پیدایش ملل و نهل در آیاتی که بعد در پیش داریم درباره نبوت کان الناس امتا واحده به خواست خدا اونجا مطرح خواهد شد. پس سه نوع وحدت در قرآن کریم مطرح است که آیاتش بررسید. و اینم که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، نظیر همون آیه سوره احزاب است که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این و سلموا تسلیما صلی الله علیه و آله و سلم، این سلموا تسلیما یعنی همگان در پیشگاه رسول اکرم سلم و منقاد و مطیع باشید، اونگاه هیچ عاملی برای اختلاف نخواهد بود. این راجع به اصل مطلب که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان. هر جا که اختلاف راه پیدا کرد اونجا شیطان قدم نهاد و مختلفین تابع اقدام شیطان. در آیه بعد فرمود فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. فرمود ما مسئله ضرورت اتحاد و مسئله بطلان اختلاف را با ادله روشن بیان کردیم، با آیات، با احادیث، با براهین عقلی روشن کردیم که اتحاد به نفع شماست و اختلاف به زیان شما. اگر شما بعد از این ادله لغزیدید، بدانید که خدا عزیز حکیم است. این تهدید و انذار ضمنی است. فمود به این زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. اگر لغزیدید بدانید خدا عزیز است، بدانید خدا حکیم است. شیطان کاری که می کند زیر پا را خالی می کند، قهرن انسان می لغزد. در جریان آدم و حوا سلام الله علیه ما که بحثش در همین سوره مبارکه بقره گذشت، تعبیر قرآن این است که آیه 36 همین سوره مبارکه بقره این بود فعزل لهم الشیطان و عنها فاخرجهما مما کانا فیه. اون منزلت و مقامی که آدم و حوا داشتن، شیطان زیر پای اینا رو خالی کرد، اینا لغزیدن. زلت با زای اختر را رازا یعنی لغزش. در این گونه از موارد شیطان پا را می لغزاند و انسان از صراط مستقیم منحرف می شود. چه این که در سوره مبارکه آل عمران آیه 155 باز سخن از لغزوندن شیطان مطرح است. فرمود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. اونایی که در روز جنگ و در جبهه که دو نیروی حق و باطل رو در روی هم قرار گرفتن، اونها که صحنه را ترک کردن و رو برگردوندن، بر اثر لغزشی بود که شیطان دامنگیرشون کرده است و این لغزش هم به وسیله سیئات خود انسان دامنگیر انسان می شود. شیطان اگر کسی را می لغزاند به وسیله سیئات او را می لغزاند. فرمود انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. این استزلال یعنی لغزوندن در بعضی آیات دیگر هم هست. پس در این آیه محل بحث فرمود فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا. این فَعْلَمُوا هشدار است، بدانید که خدا عزیز حکیم است. اولا وقتی فرمان غضب صادر می کند، حکیمانه فرمان صادر می کند، می داند چه گروهی را معذب کند و چجور عذاب کند و عزیزانه اجرا می کند. هرگز مقهور و مغلوب نخواهد بود. وقتی او عزیز شد، دیگر چیزی جلو نفوذ امر او را نمی گیرد. پس حکیم است در حکم کردن و عزیز است در اجرا کردن. اگر یک قاضی حکیم نباشد، حکم او احیانا ناسواب خواهد بود و اگر مقتدر نباشد، حکم او قابل اجرا نخواهد بود. ولی اگر حاکم هم حکیم باشد و هم عزیز، هم حکمش متقن است هم قابل اجراست. فمود فعلم ان الله عزیز و حکیم. این یک هشدار به تهدید و وعید است. اونگاه وعید را در آیه بعد بازگو کرد. فمود هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمامه والملائکه و قضی الامر و الاله ترجع الامور. فرمود اینها مثل این که انتظار چیزی ندارن مگر اینکه منتظر عذاب الهی هن. اینها که بعد از اتمام حجت لغزیدن و با هم داخل در قلعه سلم و سلامت نمی شون، مثل اینکه فقط منتظر عذاب الهی هم. هل ینظرون الا ان یأتیهم الله، یعنی ما ینتظرون الا، چین هل استفهام انکاریست. ینظرون یعنی ینتظرون، معنا این خواهد بود که اینا فقط انتظار عذاب دارن، با اینکه از عذاب میپرهیزن. اگر کسی بیراه میرود، در بار او میگوین او فقط منتظر عذاب است. یعنی گرچه زبان مقالش این است که خدایا ما را عذاب نکن، ولی زبان حال او این است که خدایا زودتر عذاب را بر ما نازل کن. اگر کسی به دیگری ظلم کرد، ممکن است زبان مقالش این باشد در دعاها که خدایا بر ما عذاب نازل نکن، اما همین که به دیگری ظلم کرد، زبان حال و زبان استعدادش این است که خدایا هر چه زودتر عذابت را بر ما نازل کن. چون عمده زبان استعداد است، عمده زبان حال است، نه زبان مقال. اگر کسی جامعه اسلامی را به اختلاف کشوند و در سلم وارد نشد، این فقط منتظر عذاب الهی. حالا به سراغ اون نحوه عذاب خواهیم رفت که آیا این در دنیاست یا برزخ است یا قیامت است. ذیلش که ناظر به قیامت است، آیا صدرش هم مربوط به دنیاست یا قیامت است یا غیر دنیا. ولی علی حال در صدر آیه فرمود هل ینظرون الا ان یأتیهم الله، که هل استفهام انکاریست به معنای نفی است. اون الا هم این نفی را نقض می کند. معنا این خواهد شد که ما ینتظرون الا العذاب، اینا فقط به انتظار عذاب نشستن. خب این یک اخباریست از طرف خدای سبحان به رسول اکرم اعلام بکند که اینا فقط منتظر عذابن. هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه، اینا فقط منتظرن که دستور خدا در ابرهای انبوه و متراکم بیاید و همچنین فرشتگان مأمور عذاب الهی نازل بشوند و به سعادت و حیات اینا خاتمه بخشد و امر به پایان بپذیرد و قضی الامر تمام بشود و فرمان الهی اجرا بشود و همه کارها هم به سوی خدا برمیگردد. در این کریمه فرمود هل ینظرون الا ان یأتیهم الله، یعنی نه انتظار چیزی جز آمدن خدا را ندارن که خدا در ابرهای متراکم بیاید. فی ظلل من القمام، ظلل جمع ظله است یعنی ابر، یعنی سایه در حقیقت، مثل غلل که جمع قله است. چون این ابرها مذلن و سایبانن، از این سحاب سنگین و متراکم
به ذله تعبیر می شود، چون سایه به همراه دارند. وقتی این ابرها، این ذله ها فراوان بود و متراکم بود می شود زلل. وقتی زلل شد یعنی متراکم شد، هیچ راهی برای نفوذ حرارت و نور شمس نیست. فی زلل من الغمام، اون وقت است که تیرگی و تاریکی فرا می گیرد، نشانه های عذاب است. عمده این است که فرمود الا ان یأتیهم الله، خدا بیاید. خدا در لابلای این ابرهای متراکم که زلها جمع شدند و زلل را تشکیل دادند، خدا در اینها ظهور کنند. آیاتی که مربوط به معرفت خداست در این قسمت‌های از قرآنیم به سه قسم تقسیم می شود. بعضی از آیات خدا را خالق همه اشیا می داند، الله خالق و کل شیء، و خدا را بی نیاز محض می داند، سوى الله هو الغنی، و برای خدا همتا و همسان قائل نیست، لم یکن له کفوا احد یا لیس کمثله شیء. و اینها جز محکمات قرآن کریم است. اگر طبق این طایفه از آیات ما بخواهیم نظر کنیم و نظر بدیم، خواهیم گفت که خدا آمدن و رفتن و مانند آن ندارد. دیگر ممکن نیست همانند موجودات دیگر در لابلای ابر ظهور کند، در ابر پیدا بشود و مانند آن. اگر خداوند خالق کل شیء است، پس هیچ احتیاج به مکان ندارد، چون مکان را او آفرید و قبل از مکانم بود، زمان را هم او آفرید و قبل از زمانم بود، عرش را او آفرید و قبل از عرشم بود. پس در هیچ جا خدا حلول نکرده است و وجود مادی معاذ الله ندارد، چون خالق همه اشیاء است، چه عرش و چه غیرش، و در اصل هستیش به هیچ تکیگاه مکانی یا زمانی و مانندیون نیازمند نیست، چون والله هو الغنی، او بالقول المطلق بی نیاز محض است، به هیچ چیزی نیاز ندارد، به عرش یا غیر عرش. و از طرفی هم فرمود لیس کمثله شیء، اگر او مانند موجودات دیگر در آسمانها یا در عرش و مانند اون قرار داشت، همتا و همسان می داشت، در حالی که فرمود لیس کمثله شیء. اینا یه طایفه از آیاتن. چون ماده مال اون مرحله ضعیف وجود هست که لازمه خود وجود هست، و خداوند اصل هستی را افاضه می کند و اون هستی درجاتی دارد، به هر درجه یک لوازمی دارد که قابل جعل نیست، مثل زوجیت اربع. این یه طایفه از آیات. طایفه دیگر آیاتیست که می گوید خدا آمد، خدا می آید و مانند آن، نظیر همین که فرمود هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، مگر اینکه خدا بیاید، اونم فی ظلال من الغمام، در ظله ها و سایه های از ابر. یا در سوره مبارکه فجر فرمود کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا، خدا و ملائکه با هم بیاین، صف اندر صف بیاین. یا در آیه دوم سوره مبارکه 8 می‌فرماید فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خداوند از راهی که یهودیان اطراف مدینه نمی‌پنداشتند آمده است. پس آمدن، رفتن و مانند اون را در این آیات که طایفه ثانی است قرآن به خدای کریم نسبت. برهان عقلی برابر همون طایفه اولا که جزء محکمات قرآنن ناطق است به این که خداوند آمدن و رفتن و مانند اون ندارد، چون منزه از همه این اوصاف مادی است و خالق همه اشیاء است. دیگر به مکان و زمان و مانندون تکیه ندارد تا آمدن و رفتن در بار او فرض بشود. قهرن جمع بین این دو طایفه از نظر ارجاع متشابهات به محکمات آن است که اگر گفته شد خدا آمد یعنی فرمان خدا آمد، اگر گفته شد اتى الله یعنی اتى امر الله، اتى حکم الله و ماننده. این جمع عقلی که محصول ارجاع متشابهات به محکمات هست در طایفه ثالثه از قرآن کریم جمع‌بندی شده است. ما می‌بینیم خداوند همون مطلبی را که در بعضی از جاها به خودش نسبت می‌دهد، می‌فرماید خدا آمد، همون مطلب را در جای دیگر به امرش نسبت می‌دهد، می‌فرماید امر الله آمد. معلوم می‌شود اون ارجاع متشابهات به محکمات و اون جمع‌بندی عقلی در خود قرآن به عنوان طایفه ثالثه مطرح شده است که آمدن و رفتن را به امر الهی نسبت می‌دهد. در سوره مبارکه غافر آیه 78 این است که و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. وقتی فرمان الهی آمد بین امت و انبیا و بین اقسام مردم به حق داوری می شود، اون روز افراد باطل گو و باطل رو خسارت می بینند که تعبیر به امر الله کرده است. مشابه این در بخش های دیگر قرآن کریم هم هست. اتا امر الله فلا تستعجلوه آمده است. اونجا دارد اتا امر الله فلا تستعجلوه. در سوره مبارکه نحل چند جا به تعبیرات گوناگون آمده است. یکی همون مربوط به استزلال است. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها. یکی هم راجع به این محل بحث خود ماست که آمدن ملائکه و فرمان الهی باشد. گاهی تعبیر میکنن به اینکه مازا انزل رب بکن، سخن از انزال الهی است. گاهی تعبیر آن است که مثل آیه 33 سوره مبارکه نهر این است که هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکتو او یأتی امر ربک. همین مضمونی که در آیه محل بحث سوره بقره هست در آیه 33 سوره نهر این است که اینا هیچ انتظاری ندارن مگر اینکه فرشتگان بیاین یا امر پروردگار بیاید. الا ان تأتیهم الملائکتو او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون. این سه طایفه از آیات اگر ما بخواهیم بحث‌های عقلی داشته باشیم، عقل اون طایفه ثانیه را به طایفه اولا ارجاع می‌دهد برای اینکه متشابهات باید به محکمات برگردد و خود قرآن کریم این اجتهاد عقلی را فراسوی مفسران باز کرد، فرمود به اینکه برخی از آیات محکماتن، بعضی متشابهاتن و محکمات ام الکتابن و این متشابهات را باید در دامن اون ام الکتاب که مادر آیات قرآنی است ارجاع داد و حل کرد. و اگر بخواهیم رو همون ظواهر قرآنی سیر کنیم، آیات قرآن سه طایفه است. یک طایفه هم محکمات اولاست که فرماید والله خالق کل شی والله الغنی لیس کمثله شی و مانند آن. یک طایفه از آیات دارد به این که اتى الله بنیانهم من القواعد یا جا ربک والملک صفا صفا در سوره فجر، یا همین آیه محل بحث سوره بقره الا یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. طایفه ثالثه آیاتی است که در همین مضمون و همین مورد آمدن را به امر خدا نسبت می‌دهد نه به خدا، نظیر اول سوره نحل اتا امر الله فلا تستعجلوا، نظیر آیه 33 سوره نحل که فرمود هل ينظرون الا ان تأتيه الملائکه او یأتی امر ربک و مانند اون، یا نظیر همون آیه سوره غافر که جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. گاهی تعبیرها اصولا هماهنگ هم هست، نظیر همین آیه 33 سوره نحل با آیه محل بحث. آیه محل بحث این است که هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. آیه 33 سوره نحل این است که هل ينظرون الا ان تأتیه الملائکه او یأتی امر ربک، اون چه که در آیه سوره بقره به الله نسبت داده شد در سوره نحل به امر الله نسبت داده شد. این نظیر آن است که در مسئله توفی گاهی خدا می فرماید الله یتوفر انفسهین موتها، گاهی همین توفی را به فرشتگان نسبت می دهد که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، و گاهی همین توفی را به مأموران اون ملک مرگ نسبت می دهد که توفت هو رسولونا. پس این سه طایفه از آیات روشن می کند که منظور آمدن فرمان الهی است. اون چون وجه قلب است، اون جز متشابهات نیست، اون در حقیقت جز محکمات است. یعنی قلب عده، وجوه عده، نه چهره و جان عده به سمت خدا نگرانند. اونایی که اقم وجه کل دین حنیفا، اونایی که بر اینن که وجهت و وجه الذی فطر السماوات والارض، وجه اونها و چهره هستی اونها در قیامت به لقاء الله میرسد. سخن این نیست که چشم خدا را ببیند، اون آیات محکمه و بحث‌های عقلی و همچنین بحث‌های قرآنی که خدا را منزه از رؤیت بصری می‌داند، فرق بین دنیا و آخرت نیست. خدا را نه در خواب، نه در بیداری، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت نمی‌شود دید. لا تدرک الابصار بالقول المطلق، چون اگر او بخواهد با چشم دیده شود حتما نیاز به جهت معین دارد، در حالی که خودش خالق جهت است، خالق مکان است، خالق دید و دیده و مانند آن است. اون طایفه اولا هر گونه آثار جرمیت و جسمانیت را از خدا سلب میکند، جز صفات سلبیه است، چه در دنیا، چه در برزخ و چه در قیامت. اما این وجوه یومئذ ناظرتون جز متشابهات نیست، این هم خودش جز محکمات هست. وجه نه یعنی چشم، نفرمود عیون یومئذ ناظرتون. اونها که واقعا میگن وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض، اینا در قیامت به لقاء الله می شتابند. این کاری با چشم ظاهر ندارد اصولا. منتها اشعری اون معنای عمیق را درک نمی کند، به این آیه تمسک میکند که خیال میکند این آیه دلالت میکند برای اینکه خدا را در قیامت می شود دید، در حالی که اصلا آیه ناظر به وجه هست، نه ناظر به عین یا بصر. نه، منظور آن است که بلا واسطه در کار نیست. این معل واسطه بودن همون در حقیقت حذف مضاف است. این که میگوییم خدا این کار کرد، نظیر فتح الامیر البلد خواهد بود، یعنی فتح جلد الامیر البلد. او دستور داد، دیگران بلد را فتح کردن. اونی که فاعل بالمباشر است امر الهی. پس از دو راه می شود این الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام را حل کرد، و راه قرآنی راه روشنی است. فرمود هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، این تقریبا شرح بعد از متن است. در آیه قبلی متن گونه فرمود اگر لغزیدید بدانید خدا عزیز حکیم است. در این آیه شرح داد اون متن را که فرمود نحوه تعذیب او این است که نشانه های عذاب در آسمان ظاهر می شود، فرشتگان هم تنزل می کنند و به حیات شما خاتمه خواهند داد و قضی الامر، اون روز دیگر امر تمام شده است، فرمان الهی قابل خدشه نیست چون فرمان از خدای عزیز حکیم است و این امر مقضی خواهد بود، کار گذراست و الالله ترجع الامور، پایان هر کاری هم که به سمت خداست. این اگر بخواهد استیصال اینها را برساند تام است، بخواهد جریان برزخ یا اشراط و ساعه را بیان کند تام است. علی ای حال یک قیامت صغرای اینها در آینده نزدیک در پیش دارن که خدای سبحان با فرستادن اون عذاب همه اینها را از دنیا به برزخ منتقل می کند. این هست الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه. این ملائکه را به دو قرائت خوندن، هم جر خونده شد به هم رفت، هم عطف باشد بر الله که الا ان یأتیهم الله والملائکه، و هم مجرور خوندن که عطف باشد بر ظلل الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و فی الملائکه. علی ای حال همه جزء ستاد به سپاهیان حقن که ما یعلم جنود ربک الا هو، و چون خدا عزیز است هیچ مانعی برای نفوذ حکم او نیست، لذا فرمود به قضی الامر. اگر حکیم حکم صادر کرد حق است و ثواب، اگر عزیز دارد حکم را اجرا می کند قضی الامر خواهد بود، دیگر حالت منتظری ندارد، چیزی مانع نفوذ و اجرا نخواهد شد و الالله ترجع الامور. حالا اگر مطلبی مربوط به این آیات مونده باشد که به روز بعد موکول خواهد شد، اگر نه که وارد مسئله بعد می شویم. والحمد لله رب العالمین.